بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات تدریس کتاب حکمت الاشراق رسیدیم به ابتدای فرع 139 منتها. به خاطر اینکه از فرع 139 تا ابتدای فرع 143 سهروردی مطالب فلسفی را که مبتنی بر فلکیات و طبیعیات قدیم هست مطرح کرده اند و بسیاری از این مباحث و مبانی منسوخ شده، لذا ما این چهار فرع را تدریس نخواهیم کرد. اگر دوستان علاقه داشتن خودشون میتونن مطالعه بکنن و سوالاتش خودشون رو بپرسن. از ابتدای فرع 143 با عنوان قاعدتون فی کیفیت تکثر رو خدمت بزرگواران توضیح خواهم داد. همچنان که از عنوان قاعده استفاده میشه، سهروردی در این فرع و در این قاعده بنا دارن تا کیفیت صدور کثرت از وحدت را توضیح دهند. همچنان که میدانید یکی از مباحث مهم در فلسفه، به ویژه برای کسانی که قاعده الواحد رو پذیرفته اند و بر این باورند که از ذات واحد بسیط خداوند متعال جز یک معلول صادر نخواهد شد، البته اون یک معلولی که معلول دیگری در عرض آن نیست، ولیکن پیش از این مفصل توضیح دادیم، گفتیم اون یک معلول که از او تعبیر به عقل اول یا در اصطلاح حکمت الاشراق به نور اول از او تعبیر می کنند، یکیست که وحدت اطلاقی دارد نه وحدت عددی، یعنی با همان تجلی واحد همه عالم هستی پدید میاد. چون این مباحث مربوط به قاعده الواحد را مفصل خدمت شما توضیح دادیم، دوباره تکرار نمی کنیم. برای کسی که قاعده الواحد رو پذیرفته باشد، این سؤال مهم پدید میاد که اگر بنا باشد از ذات واحد بسیط خداوند متعال جز یک معلول که همان نور اول یا عقل اول هست یا نور اقرب هست صادر نشود، خب این کسراتی که ما در مادون عقل اول مشاهده می کنیم، اما از عقل دوم، سوم، عقول طولی، عقول عرضی، به ویژه بنابر پذیرش طبیعیات قدیم، افلاک نهگانه و مانند اینها تا میرسه به عالم مثال و عالم طبیعت، اینها چگونه توجیه میشود؟ یعنی خاصگاه این کسرات وجودی چیست؟ بیانات مختلفی از فلاسفه مشا و اشراق رسیده، در واقع هر کدام از دو مکتب و پیروان دو مکتب تحلیل های فلسفی گوناگونی ارائه دادن. فعلا میخواییم او تحلیل حکمت الاشراق را که مستند به سخن سهروردی در همین کتاب حکمت الاشراق هست خدمت شما توضیح بدیم. سهروردی مبحث را با یک مقدمه ای شروع می کنند. اون مقدمه هم این هست: سخن ما در باب انوار مجرده است، یعنی اون نور اول که ما عقل اول می نامیم یک نور لنفسه مجرد هست. انوار دیگری که می خواد از این نور اول یا عقل اول صادر بشود، اینها هم انوار لنفسه و مجرد هستند. و ما میدانیم که میان مجردات حجاب وجود ندارد. این حجاب و مانع بودن در مورد موجودات مادی صدق میکند. اینکه ما وقتی در یک اتاق نشسته ایم و فقط اون اشیایی را مشاهده میکنیم که پیرامون ما در اون اتاق وجود دارد و فرای اون اشیا یا ورای اون اتاق را مشاهده نمی کنیم، به دلیل اینکه مثلا در اون دیواری وجود دارد که مانع از ادراک ما ورای اون دیوار می شود یا اون خانه می شود، اینها همه نشان از آن دارد که این موجودات مادی نسبت به یکدیگر می توانند حجاب واقع بشند و مانع بشند از اینکه من و شمایی که در ظرف عالم طبیعت زندگی می کنیم بتوانیم ماورای اون حجاب رو مشاهده کنیم. اگر این پرده ها کنار نرود و ما در عالم طبیعت باشیم، نمیتوانیم احاطه علمی و ادراکی به همه موجودات در عالم طبیعت پیدا بکنیم. و این ویژگی مادی و وجود مادی بودن است، یعنی نمیشود یک موجودی مادی باشد ولیکن حجاب و مانعی برای ادراک نشود یا نباشد. قطعا ویژگی ماده همین هست و این محدودیت ادراکی که ما در جهان طبیعت باش مواجه هستیم به خاطر اینه که در جهان طبیعتیم، در جهان ماده هستیم و این موجود مادی و وجود مادی مانع از این می شود که ما احاطه ادراکی به همه واقعیت های جهان طبیعت داشته باشیم. متقابلا اگر در عالمی قرار بگیریم که این حجاب ماده را نداشته باشد، یعنی ما در ماوراء طبیعت و ماوراء ماده وارد بشیم، دیگه این حجاب ها از بین میره، این حجاب های مادی وجود نخواهد داشت. لذا گفته میشه که موجودات مجرد به دلیل اینکه همراه با ماده نیستند، لذا اینها میتونند همدیگر را ادراک بکنند و در واقع یک نحوه ادراک و احاطه علمی نسبت به یکدیگر پیدا بکنند. البته این احاطه علمی رو مستحضر هستید که اصل ادراک در میان مجردات وجود دارد، فرقی نمی کنه مجرد مادون ادراک بکند مجرد مافوق را یا مجرد مافوق ادراک بکند مجرد مادون را، ولیکن احاطه علمی همیشه نسبت به مجرد مافوق نسبت به مجرد مادون معنا دارد. مجردی که در مرتبه پایین تر باشد و به تعبیر ما مجرد مادون باشد، او علم به مجرد مافوق پیدا می کند ولیکن احاطه علمی به او نخواهد داشت، چون فرض اینه که این مجردی که در مرتبه پایین تر هست معلول مجردی است که در مرتبه بالاتر هست و معلول می تواند علت هستی بخش خود را مشاهده کند، ولی متناسب با ظرفیت وجودی خودش، متناسب با سعی وجودی خودش. لذا احاطه علمی و ادراکی معلول بر علت هستی بخش بی‌معنا خواهد بود. بله، علت هستی بخش مجرد میتواند بر معلول خود احاطه علمی پیدا کند چون احاطه وجودی دارد. به دیگر سخن، شرط احاطه علمی یک مجرد بر مجرد دیگر احاطه وجودی داشتن هست و چون معلول احاطه وجودی بر علت هستی بخش خود ندارد، لذا احاطه ادراکی و علمی نیز نخواهد داشت. از این مقدمه اگر بخوایم در این بحث استفاده کنیم، این گونه خواهیم گفت: نور سافل که نور مادون هست، یعنی مجرد مادون، وقتی میان اون نور سافل و میان نور مافوق و مجرد مافوق که سهروردی ازش تعبیر میکنه به نور عالی حجابی وجود نداشته باشد، خب قطعاً اون مجرد مادون مشاهده میکنه مجرد مافوق را و از سوی مجرد مافوق نسبت به مجرد مادون هم اشراق و تجلی وجود خواهد داشت. در واقع مجرد مافوق هم مشاهده میکند مجرد مادون را و هم اشراقی از اون مجرد مافوق نسبت به این مجرد مادون وجود دارد. اشراق یعنی تجلی. از سوی مجرد مادون اگر نظر بکنیم، مجرد مادون یا نور سافل در اصطلاح سهروردی در واقع مشاهده خواهد کرد مجرد مافوق را. دیگه نسبت به مجرد مادون ما نمیتونیم بحث اشراق رو مطرح بکنیم. مجرد مادون به بالاتر از خودش اشراقی ندارد، بله به پایین تر از خودش اشراق دارد، از این جهت میشه مجرد مافوق یا نور عالی، ولی به بالاتر از خودش که در واقع معلول اوست اشراق معنا ندارد، چون همیشه اشراق و تجلی از علت هستی بخش به سوی معلول خواهد بود، نه از سوی معلول به علت هستی بخش. لذا از بالا به پایین که نگاه بکنید هم اشراق است و هم شهود، از پایین به بالا که نگاه بکنید فقط اشراق است دیگه، ببخشید فقط شهود است دیگه، اشراق معنا ندارد. خب حالا اگر اینها رو کنار هم بذاریم، شما نتیجتاً خواهید دید که همیشه نور سافل یا مجردی که در مرتبه مادون هست، در مرتبه پایین هست، این دو جهت در او راه پیدا می‌کند. یک جهت شهودی است که مجرد مادون نسبت به مجرد مافوق دارد. بالاخره مجرد مادون چون مجرد است، میان او و مجرد مافوق حجابی وجود ندارد و این نبود حجاب سبب می شود که مجرد سافل یا نور سافل همیشه مشاهده بکند نور عالی را. بله. از طرف دیگر همین مجرد مادون از مجرد مافوق یک اشراقی را میپذیرد، یعنی یک نور شهود وجود دارد در مجرد مادون یا نور سافل که همان نور شهودی است که از مشاهده این مادون نسبت به اون مافوق حاصل میشه، و هم یک نور شروقی وجود دارد، یعنی اشراقی هست که این مجرد مادون از مجرد مافوق میپذیرد. پس در مجرد سافل یا نور سافل دو جهت راه پیدا میکنه، یک جهت میشه نور شهود، یک جهت میشه نور شروق، و همین دو جهت سبب میشود که در این مجرد مادون کثرت راه پیدا بکنه. حالا اگر این مجرد ما مثلا عقل دوم بود که همین بود که خدمت شما عرض کردم، اگر عقل سوم بشه چطور؟ بله عقل سوم بشه، خب این عقل دوم که نور سافل هست نسبت این عقل سوم که نور سافل هست نسبت به عقل دوم یک نور شهود دارد، نسبت به عقل اول یک نور شهود دیگری دارد، نسبت به نورون انوار هم یک نور شهود دیگری دارد، یعنی سه تا نور شهود، یعنی سه تا مشاهده از این سر میزنه. و همین عقل سوم، حالا از بالا حساب بکنید، از عقل دوم، از عقل اول و از نورون انوار سه اشراق را میپذیرد. بله، یعنی سه اشراق از عقل دوم، عقل اول و نورون انوار دریافت میکنه، یعنی سه نور شهود پدید میاد و سه نور شروق، یعنی جهات کثرتش عقل سوم نسبت به عقل دوم بیشتر می شود، همچنین عقل چهارم نسبت به عقل سوم، عقل پنجم نسبت به عقل چهارم. یعنی هر چقدر این عقول مجرد ادامه پیدا بکند، این نور شهودها و نور شروقها تکثر می یابد و همین باعث میشه که هر چقدر ما در سلسله هستی به مراتب مادون برسیم، به همون اندازه بفرمایید تکسرات و کسرات بیشتر می شود. خب حالا یک سوال مهمی اینجا پیش میاد. اون سوال مهمم اینه، ممکنه کسی بیاد بگه که خب شما در همین نور اول و عقل اول آمدید یک نور شهود درست کردید، یک نور شروق. نور شهود نسبت به شهودی که عقل اول از نور الانوار دارد، نور شروق نسبت به همون اشراقی که نورالانوار نسبت به عقل اول دارد. خب بالاخره این نور شهود و نور شروق را که به نور اول یا همون عقل اول نسبت دادی دو جهت شد، اینا دو جهت دیگه، دو جهت واقعی است. آیا با قاعده الواحد و بساطت ذات خدا منافاتی ندارد؟ بله، شما که گفتید از خداوند متعال معلول مرکب صادر نمی شود، شما گفتید از خدای واحد بسیط یک معلول واحد بسیط صادر میشه. حالا همون در همون معلول واحد بسیط که نور اول یا عقل اول باشد، دو تا نور در نظر گرفتید، نور شروق و نور شهود، خب این کثرت پیدا کرد. پاسخی که سهروردی میده، حالا اصلش درسته ولیکن بهتر بود به یک ادبیات دیگری گفته بشود که خدمت شما توضیح خواهم داد. پاسخی که اینجا میدن اینه، میفرماین که این نور شروق و نور شهودی که ما داریم به عقل اول نسبت میدیم، خاصگاه این دو نور یعنی نور شروق و نور شهود در واقع به خود عقل اول برمیگردد، یعنی خاصگاه قابلی دارد نه خاصگاه فاعلی. به دیگر سخن این که ما دو جهت کثیر رو در نور اول فرض میگیریم، نه به خاطر این که این دو جهت کثیر از خدای واحد بسیط صادر شده، یعنی جهات کثرتی که ما آن را نور شروق و نور شهود نامیدیم ریشه در مرتبه فاعل ندارد، ریشه در ذات واحد بسیط خداوند متعال ندارد، بلکه ریشه در مرتبه قابل دارد. این قابلیت قابل است که این گونه ظهور پیدا کرده. دقت میکنید؟ این قابلیت قابل است، یعنی منشأ کثرت مال مرتبه قابل هست. مثال مثلا چه بسا ما داریم مواردی را که نور از یک فاعل مفیض میتابد، اون نور نور واحده و اون فاعل هم فاعل واحدی است، ولیکن به حسب قابل‌های متعدد انوار متعدد می‌شود. مثلا نور خورشید که نور واحد است، گاهی بر روی دیوار میتابد، گاهی بر روی مثلا پارچه میتابد، گاهی بر روی آینه میتابد، گاهی بر روی مثلا سنگ میتابد. خب این قابل‌ها هستند، یعنی دیوار و آینه و سنگ و آب و امثال اینها هستند که تعددشان سبب تعدد انوار میشه. چون قابل‌ها متعددن، ما میایم میگیم ما انوار متعدد داریم. یک نور داریم که بر آب میتابد، یک نور داریم که بر دیوار میتابد، یک نور داریم که بر آینه میتابد و هاکذا. پس منشأ تعدد و کثرت انوار قابلیت هایی است که در مرتبه قابل مشاهده میکنیم، نه اینکه اون منشأ کثرت انوار را به مرتبه فاعل برگردانیم تا با اون قاعده الواحد و ذات واحد بسیط خداوند متعال منافات داشته باشد. بله، عبارت رو تطبیق میدم، اون تتمه‌ای که بسیار مهمه رو خدمت شما عرض خواهم کرد. قاعدتون فی کیفیت تکثر، النور السافل اذا لم یکن بینه و بین العالی حجابون یشاهد العالیه و یشرق نور العالی علیه. میگه نور سافل، یعنی اون نور مجردی که در مرتبه پایین هست، اگر میان این نور سافل و میان اون نور عالی که در مرتبه مافوق هست حجابی نباشد، یعنی این دو نور، نور سافل و نور عالی مجرد باشند، یا به تعبیر سهروردی نور لنفسه باشند، نتیجه شی آقا؟ یشاهد العالی، این نور سافل به دلیل اینکه حجابی بین او و نور عالی نیست، نور عالی را مشاهده می کند و از سوی نور عالی بر اون نور سافل اشراقی میتابد، یعنی نوری میتابد که آنون میگن اشراق و تجلی. پس از سوی سافل شهودی رخ میدهد نسبت به عالی و از سوی عالی شروقی رخ میدهد نسبت به سافل. فنور الاقرب یشرق علیه شعاع من نور الانوار، نتیجه این که نور اقرب از او، از اون نور اقرب یشرق علیه، یعنی بر او اشراق می شود یک شعاع از نور الانوار. یعنی اگر نور عقرب را با نور الانوار مقایسه کنیم، از سوی نور الانوار نسبت به نور عقرب اشراق و تجلی وجود دارد و از سوی نور عقرب نسبت به نور الانوار یک شهود و مشاهده ای وجود دارد. حالا فإن قیل، همو اشکالی است که خدمتتون عرض کردم، اگر گفته بشه اشکال بشه، یلزم ان تتکسر جهت و نور الانوار به اعطاء الوجود و الاشراق، طبق این توضیحی که شما دادید لازم میاد که جهات نور الانوار تکسر پیدا کنه. چگونه؟ به اعطاء الوجود و الاشراق، به این صورت که از یه طرف وجود داده، از یه طرف اشراق، یعنی اومده وجود اشراق بخشیده. ها، وجود اشراق بخشیده چجوری تکسر پیدا میکنه؟ میفرماید شما میگید که از سوی نور الانوار که خدا باشد نو اشراقی میتابد و از سوی نور سافل شهودی وجود دارد، پس نور سافل یک نور شروق دارد که از نور الانوار دریافت میکنه و یک نور شهود دارد که خودش مشاهده میکند، یعنی دو جهت کمالی در نور اول که عقل اول است به وجود میاد، یک جهت کمالی همان نور شروق است و یک جهت کمالی دیگر نور شهود، خب یعنی کثرت، کثرت واقعی در عقل اول. و اگر کثرت واقعی در عقل اول راه پیدا بکنه، لازمش اینه که این کثرت در ذات خداوند متعال هم وجود داشته باشد، یعنی برخلاف قاعده الواحد دیگه از واحد واحد صادر نشد، بلکه از واحد کثیر صادر شد، چون عقل اول یا نور اول دو جهت کثرت دارد، نور شروق و نور شهود دو جهت کمالی دارد. فیقال، اگه این اشکالو بکنید پاسخ داده میشد، الممتنع موجب التکسر انما هو ان یوجد عنه شیئان عن مجرد ذاته و لیس ها هناکذا. به تعبیر بنده منشأ کثرت به حصر عقلی یا به مرتبه فاعل مستند است یا به مرتبه قابل. ایشون میفرماید اونی که ممتنعه اون موردی است که اون سبب تکسر رو ما به مرتبه فاعل نسبت بدیم. یعنی چی؟ یعنی انما هو ان یوجد عنه شیئان ان مجرد ذاتی، یعنی اگر اونی که ممتنع، اون چیزی که سبب تکسر شده زمانی ممتنع است که موجود بشه از اون، یعنی از نورالانوار، دو چیز از مجرد ذاتش، یعنی از صرف ذاتش. یعنی اگر ما اون دو چیزی که از نورالانوار صادر میشه را منشأش رو ذات خداوند متعال بگیریم، یعنی منشأ کثرت و تکسر را مرتبه فاعل یعنی ذات نورالانوار بدانیم، اینجاست که ممتنعه. و لیس ها هنا کذا، ولی این بحثی که ما اینجا مطرح کردیم و نور شهود و نور شروق درست کردیم مانند اون نیست. یعنی اینجا منشأ کثرت و تکسر به مرتبه فاعل که ذات نورالانوار باشد مستند نیست، بلکه به مرتبه قابل مستنده. اما وجود نور الاقرب فلذاتهی فحسب، میگه این وجود نور اقرب به خاطر ذات خودشه و سلام، فحسب بس، فقط این فحسب، این فقط. یعنی چی؟ یعنی ما وجود نور اقرب را که براش دوتا نور شهود و شروق درست کردیم، که البته این وجود نور اقرب کیشون میفرماین که لازمه اش شهود نور الانوار است، این مربوط به ذاتشه. ببینید این وجود، دقت کنید این عبارت را، وجود نور که سهروردی میفرماید منظورش همان نور شهوده. یعنی وقتی ما وجود نور اقرب را به خود از سوی خدا میدانیم و شهودی که در پی وجود نور اقرب برای عقل اول نسبت میدیم، این نور شهود که لازمه در واقع وجود عقل اول هست، این مربوط به خود عقل اوله، این ربطی به فاعل ندارد. یعنی یکی از اون جهات که همان نور شهود باشد لازمه وجود نور اول است، لازمه وجود عقل اوله. این نور شهود ربطی به خدا ندارد که بگیم نور شهود هم باید از ذات خدا سرچشمه بگیرد، نه خیر، نور شهود لازم وجود عقل اول است، لازم وجود نور اول است، پس به ذات خدا مستند نیست. ولی نور شروق چطور؟ و اما شروق و نورهی علی فلسلوح القابل و عشقهی علی و عدم الحجاب. ولی اینکه نور الانوار اشراق می شود و می تابد بر نور اول یا عقل اول، این به خاطر صلاحیت قابل و عشق قابل به سوی نورالانوار است و به خاطر اینکه میان اون نور اول و نورالانوار حجابی وجود ندارد. فها هنا جهات کثیرتون و علتون قابلیتون و شرایطون. پس اینجا این جهات کثیر در واقع برمیگرده به اون علت قابلی و شرایطی که در خود نور اول یا عقل اول هست. یعنی این جهات کثرت منشأش و خاصگاهش مرتبه ذات فاعل یا ذات نورالانوار نیست، بلکه به شرایط قابلی برمیگردد. و شیء الواحد یجوز ان یحصل منه لاختلاف احوال القوابل و تعددها اشیاء متعدده مختلفه. بله، اشیاء متعدده مختلفه فاعل یحصل و میتواند. این یه قاعده کلی رو داره مطرح میکنه سهروردی، میگه یک چیز واحد جایز است که از اون شیء واحد به سبب اختلاف احوال قابلها در واقع اشیاء متعدد مختلف ازش حاصل بشود. پس شیء واحد جایز است که از اون شیء واحد حاصل بشود اشیاء متعدد و مختلف به خاطر اختلافی که در احوال قابل و تعدد قوابل هست. یعنی می شود که از شیء واحد اشیاء متکثر صادر بشه، نه به خاطر اینکه اون شیء واحد کثیر است، بلکه به خاطر اینکه اون قابلها متعدد و کثیرند. یعنی می شود شیء واحد واحد باشد ولی کثرت از او صادر بشه، ولی منشأ کثرت به اون شیء واحد که همون فاعل باشه بر نگردد، بلکه منشأ کثرت به شرایط قابلی برگردد. این قاعده کلی است. خب تتمه ای که لازم هست اینجا گفته بشود اینه، دقت بکنید این سخن رو. ببینید وقتی شما میایید میگید که این قابلیت قابل است که سبب کثرت میشود، ممکنه کسی به این عبارت ایراد بگیره، به این عبارت سهروردی که آقا این قابل که شما درست میکنید در عالم مجردات منظورتون چیه؟ اگر منظورت از این قابلیت همون قابلیت شبیه اون قابلیتی است که در عالم طبیعت به موجودات مادی نسبت میدید، که این سخن غلطی است و خیلی بعید است که حکیمی چنین سخنی بگه قطعا هم سهروردی منظورش این نیست. یعنی بیایم بگیم این قابلیت شبیه اون قابلیتی که در عالم طبیعت خود، اگه این باشد اول موجود مادی باید پدید بیاد، بعد سخن از استعداد و قابلیت‌های اون موجود مادی به میان میاد. و اگر چنین حرفی رو کسی بزنه، معنیش اینه که مجردات را به مثابه موجودات مادی در نظر گرفته، یعنی افزون بر امکان ذاتی در مجردات، امکان استعدادی هم براشون قائل شده، در حالی که همه حکمای اسلامی بر اتفاق بر این باورن که موجود مجرد در واقع امکان استعدادی نداره، چون ماده ندارد. به تعبیر دیگر گفته میشه که امکان ذاتی موجود مجرد برای اینکه آن موجود مجرد از فاعل صادر بشه کافی است. یعنی همین که مجرد امکان ذاتی داشته باشد که از فاعل صادر بشه، از فاعل هستی بخش صادر خواهد شد. دیگه لازم نیست که موجود مجرد افزون بر امکان ذاتی امکان استعدادی یا استعداد هم داشته باشد. ولی در عالم طبیعت اگر یک موجودی بخواد از علت هستی بخش صادر بشه، افزون بر اینکه باید ممکنه به ذات باشه، یعنی امکان ذاتی داشته باشد، یعنی ممتنع به ذات نباشه، مثل اجتماع نقیزه. چون میدونید ممتنع ذاتی امر عدمی است، قدرت به امور عدمی تعلق نمیگیره. ممتنع چیزی که ممتنع به ذات باشد یعنی نشدنی است، مثل اینکه خدا بخواد کره زمین رو داخل تخم مرغ قرار بده، نه به این خاطر که خدا نمیتواند. فاعل که ان الله علی کل شیء قدیر، او قدرت مطلق است. برای اینکه تخم مرغ قابلیت این را ندارد که کره زمین رو در خودش جا بده، یعنی این امتناع ذاتی دارد، امر عدمی است، نشدنی است، نه نتوانستنی. اگر نقص به مرتبه قابل نسبت داده بشه این میشه نشدنی، میگن نمیشود. ولی اگر نقص به مرتبه فاعل نسبت داده بشه میگن نمیتواند. بین نشدن و نتوانستن نباید خلط کرد. اگر چیزی نشدنی باشه یعنی ممتنع به ذاته. فیض فاعل هستی بخش در مورد او به او تعلق نمیگیره، چون امر عدمی است. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز یعنی بر امور وجودی قادر است، یعنی قدرت به امور وجودی تعلق میگیره. امور عدمی چیزی نیستن که بخواد قدرت بهش تعلق بگیرد. خب منظور قطعا منظور سهروردی اون قابلیت مادی نیست. و اگر مراد از این قابلیت این باشد که موجود مجرد به گونه ایست که در واقع ما جهات کثرت رو در اون میابیم، بعد دوباره بازم سوال خواهد شد که این موجود مجرد که در مرتبه مادون قرار دارد چه ویژگی وجودی دارد که سبب میشود شما جهات کثرت را حالا با ادبیات گوناگون مثل نور شروق و نور شهود امثال اینها به اون نسبت بدید؟ این بدون پاسخ هست. صرف این که شما بگید آقا کثرت به مرتبه قابل مستنده مشکل رو حل نمی کنه، چون ممکنه طرف اون کسی که فیلسوفانه می اندیشد برگرد از شما سوال بکنه چرا باید منشأ کثرت به مرتبه قابل نسبت داده بشود، یعنی در این قابل چه ویژگی وجودی هست که باعث میشه قابل از آن جهت که قابل است کثیر باشد. خیلی سوال دقیقی است. این پاسخ به این سوال در واقع بر اساس مبانی حکمت متعالی میسر هست و با نگاه اصالت وجودی، نه با نگاه اصالت ماهیتی. چیه پاسخ؟ پاسخ اینه: اگر ما اصالت وجود را پذیرفتیم، یک، تشکیک در وجود را هم پذیرفتیم به ویژه در سلسله طولی، این دو، نتیجه این دو مقدمی خواهد بود هر چقدر وجود تنزل پیدا بکنه در قوس نزول، در سلسله طولی هستی هر چقدر وجود تنزل پیدا بکنه و بر مراتب وجود افزوده بشود، این وجود مادون به دلیل اینکه ضعیف‌تر می‌شود کثرت در اون نمودار خواهد شد. یعنی منشأ کثرت مرتبه قابل است، نه از آن جهت که صرفاً قابله، نه، مرتبه قابل از آن جهت که ضعف وجودی دارد کثیر است. یعنی کثرت لازمه ضعف وجوده و وحدت لازمه قوت وجوده و شدت وجودی است. هر چقدر بر ضعف وجود افزوده شود بر کثرت افزوده خواهد شد، و هر چقدر بر شدت وجودی و کمال وجودی قوت وجودی افزوده شود بر وحدت، در واقع وحدت غالب خواهد شد و کثرت کم رنگ می شود. و این که گفته میشه کثرت لازم ضعف وجوده بسیار راهگشاست. در مرتبه عالم طبیعت چرا موجودات مادی و عالم طبیعت بیشترین کثرت را دارند؟ به خاطر اینکه بیشترین ضعف وجودی مال همین است. دقت میکنید؟ یعنی دیگه در اینجا نیازی ندارید شما در با این مبنا نیازی ندارید منشأ کثرت در عوالم را به مرتبه فاعل نسبت بدید و مثلا وقتی میخواید بگید چطور از عقل اول فلک اطلس و عقل دوم صادر شد، بیایید بگید چون در عقل اول دو جهت هست. مثلا در ادبیات مشائی میگن مثلا جهت امکان جهت وجوب، یا جهت تعقل ذات و تعقل در واقع علت هستی بخش. در ادبیات اشراقی میگن نور شروق و نور شهود و امثال اینها. دیگه شما نباید اینو بگید، چون سهروردی در ادامه همین حرفا رو میزنه، میفرماید از اون نور شهود که در نور شروق که جهت اشرف است عقل دوم صادر میشه، از اون نور شهود فلک اطلس. نه دیگه، اینجا نباید دوباره کسرت عقل دوم و فلک اطلس رو به عقل اول نسبت بدید طبق این مبنا. باید بگید که حالا افلاک باطل شده بذارید کنار، باید بفرمایید که عقل دوم کسراتش بیشتر از عقل اول است، نه به خاطر اینکه در عقل اول جهات کثیر واقعی وجود دارد، نه به خاطر اینکه عقل دوم معلول عقل اوله و ضعف وجودیش از عقل اول بیشتره، لذا کسرتش هم بیشتر خواهد شد. دیگه شما کسرت را که لازمه ضعف وجوده در مرتبه فاعل نباید دنبالش برید. این بسیار بحث مهمی است. ما کار نداریم که عقل اول چه ویژگی های وجودی دارد، آیا کثیر هست یا نیست. همین که عقل دوم معلول عقل اول باشد و معلول از ضعف وجودی برخوردار باشد، این ضعف وجودی لازم عقلی دارد، لازم عقلیش کثرت وجودی است. دقت میکنید؟ این مبنا در بحث نحوه صدور متغیر از ثابت هم به کار ما میاد. اونجایی که میان اشکال میکنن میگن آقا چطور موجود مادی که ذاتاً متغیره به حکم حرکت جوهری از موجود مجرد ثابت صادر میشود، با اینکه علت المتغیر باید متغیر باشد و علت الثابت ثابت. خیلی اومدن توش موندن. جواب اصلی و نهایی به این پاسخ در این به این پرسش اینه: موجود مادی که به صورت وجود متغیر ظهور پیدا میکنه، این تغییرش نه به خاطر علت هستی بخش آن است، علت هستی بخش مجرد است و ثابت. موجود مجرد به دلیل ضعف وجودی که دارد به صورت وجود متغیر ظاهر می شود، لذا چون تغییر موجود مادی لازمه ضعف وجودی است و نقص موجود مادی است، این رو دیگه شما نباید در مرتبه علت هستی بخش دنبالش بگردید. یعنی نباید بگید چون علت هستی بخش متغیر است پس موجود مادی متغیر است، بلکه برعکس، باید بگید علت هستی بخش باید ثابت باشه و ثابت هست. چون موجود مادی ضعف وجودی شدیدی دارد، لذا این ضعف وجودی در موجود مادی به صورت تغییر ظاهر می شود و ضرورتی ندارد منشأ تغییر رو شما در علت هستی بخش که مجرد و ثابت است دنبالش بگردید. نخیر، اصلا نباید به اون نسبت بدید. لذا هیچ مشکلی ندارد که موجود متغیر از علت ثابت صادر بشود. دقت کردین؟ ضرورتی ندارد. لذا پس این که بگیم علت المتغیر متغیرون، اینجا غلط در میاد. نه دیگه، این نباید بگید علت متغیر که موجود مادی باشد ثابتون. چرا؟ چون تغییر موجود مادی مال مرتبه معلوله، مال ضعف معلوله و در علت هستی بخش جهات ضعف رو ما نباید دنبالش بگردیم. به دیگر سخن، به بیان ساده تر، هر معلولی یه جهات کمالی دارد یه جهات نقص. باید ببینیم فلان ویژگی وجودی که به این معلول نسبت داده میشه مال جهات نقص اوست یا جهات کمال. مثلا در موجود مادی ویژگی تغییر مال جهات نقصه. اگر یک ویژگی وجودی به جهت نقص برگشت، دیگه شما این رو در مرتبه فاعل نباید دنبالش بگردید، چون جهات نقص معلول ها در مرتبه فاعل نیست، بلکه جهات کمالی معلول در مرتبه علته، در مرتبه فاعل علت هستی بخشه. به دیگر سخن، موجود مادی علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد و تغییر دارد. علم و قدرت و حیات موجود مادی را چون از کمالات وجودی اوست میتونی به علت نسبت بدی، به علت هستی بخش. بگو آقا همین علمی که در موجود مادی از قدرت و حیات در علت هستی بخش هم هست، با این تفاوت که علت هستی بخش یک درجه بالاتر اینها را دارد، یعنی علم او قوی‌تر، شدیدتر، حیات شدیدتر و قدرت شدیدتر است. ولی تغییر رو دیگه نمیتونی به مرتبه علت هستی بخش نسبت بدی، چون تغییر و حرکت لازم ضعف معلول و وجود مادی است و آنچه که لازم ضعف او باشد در مرتبه علت اصلی بخش یافت نمیشه، چون علت اصلی بخش کمالات وجودی معلول را دارد، نه نقایص و ضعف اونها را. دقت کردی؟ این بحث بسیار مهمی است که اگر خوب فهم بشود در حل بسیاری از معضلات فلسفی راهگشا خواهد بود. در فرع 144 که با عنوان فی جود نور الانوار سهروردی میاد مطرح میکنه، در واقع میخواد این مطلب را اثبات بکنه، یعنی مقدمه باشد برای اثبات و تبیین این مطلب که خداوند متعال افعال خودش را به جهت استکمال انجام نمیدهد. در این فصل که میشه فرع 144 از شرح شهرزوری، ایشون دو صفت از اوصاف خداوند متعال که یکی جود است و دیگری ملک یا ملک پادشاه، و ملک که تعبیر غلطیه، ملک، این رو مطرح میکنه و توضیح میدهند و توضیح و تحلیلی که ایشون ارائه میده در دلش تبیین و اثبات رو هم دارد. خب حالا یه تعریفی ایشون از جود ارائه میده که بنده کامل تر از اون رو خدمتون عرض بکنم، که البته مقصود و مقصد یکیست، ولی خب اگر تعبیر کامل تر باشد افاده مطلب دقیق تر انجام خواهد شد. در تعریف صفت جود گفته شده که الجودو افادت و ما ینبغی لمن ینبغی لا لعوض و لا لغرض. جود اینه که کسی بیاد ببخشد آنچه را که سزاوار است، افادت و ما ینبغی، لمن ینبغی، برای کسی که شایسته است، لال عوضن و لال غرست، و در این بخششش نه عوض مطالبه بکند و نه غرضی داشته باشد. خب خداوند متعال که افاضه هستی بر موجودات میکنه همه این ویژگی ها را دارد. حالا اگر بخوایم این قیود رو در قالب یه سری مثال ها توضیح بدیم، وقتی گفته میشه افادت و ما ینبغی، یعنی اون جواد، یعنی کسی که اهل بخشش است، باید آن چیزی را افاده کند که شایسته است. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما برای یه مشت خاک رو ببخشی به بابایی، خب که نمیگن شما جوادید. چرا؟ چون یه مشت خاک رو خودش هم میتونه برداره از زمین، این براش فایده آنچنانی ندارد، یعنی نمیتونه مستفید بشه، استفاده بکنه از این خاک. پس این خاک ماینبغی نیست، یعنی چیزی نیست که شایسته بخشش باشد، لذا چنین آدمی رو هم جواد نمینامه. حالا فرض بگیریم افادت و ما ینبغی شد، یعنی چیزی رو بخشید که سزاواره، مثلا یه چیزی که مالیت دارد در اصطلاح فقها، یعنی ملکیت دارد، ارزش مالی دارد، اومد بخشید، باید به کسی ببخشد، لمن ینبغی، به کسی ببخشد که شایسته است. مثلا شما برمی‌دارید یک شمشیر تیز بران رو که ارزش مالی هم دارد میبخشی به یه دیوانه، خب اینجا این لمن ینبغی نیست، این شخص شایسته نیست، اینو میدی به او میره گردن یکی رو باش میزنه. با اینکه افادت و مایم بقیه، ولی لمن یم بقی نیست، اون شخصی که اینو بهش بخشیدی سزاوارش نیست، این رو هم جود نمیگن. لال عوضن و لال غرز میخواد به این مسئله اشاره کنه که حالا که شما آمدید مایم بقی را لمن یم بقی بخشیدید، یعنی یه چیزی که ارزش مالی دارد را برای کسی که شایسته آن هست، مثلا شمشیر رو دادی به یک مجاهد فی سبیل الله، اگر میخواییم بخشش تو نام جود به خود بگیرد، نباید عوض و غرضی مطالبه بکنی، یعنی نباید بگی اینو بهت میدم یه پولی ازش بگیری، خواهی پولی بگی میشه بی، اصطلاحا مبایعه، خرید و فروش، اینو بهش جود نمیشه، شما بخشنده به معنای جواد نیستید. یا مثلا غرضی داشته باشی، این که بیاد ازت تشکر بکنه، تو رو حمد بکنه، یا پاداشی از او بگیری، خب این که نمیگن جود. بفرمایید نامهای دیگری دارد، هدیه میخوای اسمشو بذار، هبه میخوای، با هر کدوم تعریف خاص خودشو دارد، هبه، هدیه، نهله، هر چیزی، بفرمایید بی، هر چیزی، حالا اینا هر کدوم در فقه تعریف خاص خودشو دارد. بالاخره جود نمیگن این فعل را و شما رو جواد نمینامند. یا مثلا یک کسی یک کاری میکنه برای اینکه از یک مذمتی، نکوهشی فرار بکنه، رها بشه، یا مورد حمد قرار بگیره، مورد ستایش قرار بگیره. کسی که برای جلب ستایش یا فرار از نکوهش یه فعلی رو انجام، چیز رو به کسی میبخشد، اینو جواد نمیگن. حالا از خداوند متعال جوادتر داریم؟ خیر. چرا؟ چون او موجودی است که در نهایت کمال، بفرمایید نامتناهی، بلکه بالاتر، فوق ما لایتناهاست، لذا وقتی از او کمالاتی سرریز می شود به موجودات. این که سرریز میگم چون معادل واژه فیضه، وقتی خدا فیضی را به موجودات میرساند دیگه او برای غرض و عوض و اینها نخواهد بود. ماینبغی که هست، چون یا خدا یا وجود میده یا کمالات وجودی را افاضه میکند. لمن ینبغی هم هست، چون خدا وجود و کمالات وجودی را برای موجوداتی که قابلیتش رو دارند افاضه میکند، استعداد و قابلیت لمن ینبغیه. و از طرفی هم خدا وقتی وجود یا کمالات وجودی را برای موجوداتی که قابلیت دار هستند افاضه میکند، عوض و غرض ازشون مطالبه نمیکند. بعضا هم که تکالیفی بر اینها بار کرده، این به خاطر خودشان است. یعنی این تکلیف مثلا عبادت ها سبب استکمال خود بنده می شود. بله، او غنی عن العالمین هست، به نفع خدا که نیست که، این به نفع خودشه، نفعش به خود عبد برمی گردد نه به خدا. از سوی دیگر دومین صفت ملک حق است. خدا ملک است، پادشاه حق است. بله، ملک به کی میگن؟ ملک حق به کسی که ذات هر موجودی برای اوست ولی ذات او برای هیچ موجودی نیست. یعنی همه موجودات مملوک اویند و او اذن در تصرف دارد نسبت به همه موجودات، ولی او مملوک هیچ موجودی نیست. خب اینجا یک نکته ای را جالبه که شهر زوری مطرح میکنه که از ایشون بسیار بعیده. من ناگزیر هستم که این مطلب ایشون رو نقد بکنم و نمیتونم ازش بگذرم. اونم اینه که ایشون میفرماین که در تفسیر جواد، که در واقع شرح عبارت سهروردی هست و خود سهروردی رو نگفته، که میفرماید خب جود در فرضی است که فعل جواد از روی غرض نباشد. بعد میفرماید اگر فعل جواد از روی غرض نباشد، نتیجه میگیرند پس فعل او از روی اراده و اختیارم نخواهد. بعد میگن که اگر فاعلی از روی اراده و اختیار فعلی ازش سر بزند، این قطعا غرض دارد، و چون در مورد خدا که کامل مطلق است غرض معنا ندارد، پس اراده و اختیار هم معنا نخواهد داشت. یا بفرمایید فعل از سوی فاعلی که خدا باشد از روی اراده و اختیار صادر نخواهد شد. اشکال سخن شهرزوری این هست که گمان کرده اند که میان پذیرش صفت اراده و اختیار در فاعل و غرضدار بودن فعل فاعل ملازمه است، در حالی که هیچ ملازمه به این دو نیست. یعنی فاعل میتواند مرید باشد و فعل خودش رو از روی اراده انجام بدهد، در این حال غرض و عوضی از فعل خود مطالبه نکند. نمیدونم چگونه ایشون به این نتیجه رسیدن که بین نفی غرض و نفی اراده و اختیار ملازمه است. این خیلی سخن عجیبی است. مگر در آموزه‌های دینی خداوند متعال به اراده توصیف نشده است؟ حالا من خیلی تلاش کردم از عبارات ایشون یک چیزی بیابم که توجیه بکنم حرف ایشون رو. حالا یه توجیهی که به نظر میرسه اینه که بگیم مراد ایشون این بوده که فاعلیت خدا را در واقع از نوع فاعلیت بالقصد ندانند، چون متکلمان فاعلیت خدا را از نوع فاعلیت بالقصد میدانند، و در فاعلیت بالقصد فاعل فعل خودش رو از روی قصد و اراده زائد بر ذات انجام میده. چه این تعبیری دارن، میگن دایی و انگیزه زائد بر ذات داره فاعل. و به همه حکما بالاتفاق چنین چیزی رو نفی میکنن، میفرمایند در مورد خداوند متعال انگیزه زائد بر ذات معنا ندارد، چون او کامل مطلق است و لازمه سخن متکلمان اینه که خداوند متعال فعل را به خاطر استکمال ذاتش انجام بدهد. حالا ممکنه خود متکلمان توجه نداشته باشن به این لازم، ولی لازمه عقلی تعریفشون اینه، لازم عقلیش هم اینه که اگه کسی آمد فاعلیت خدا را از نوع فاعل بالقصد دانست، لازمش اینه که خدا را مستکملون به فعلهی دانسته، یعنی کسی دانسته که با فعل خودش کامل می شود. به نظر می رسی ایشون خواستن اون رو نفی کنن، ولیکن عبارتشون در واقع خیلی دقیق نیست، چون در اونجا حتی کسایی که حکمایی که فاعلیت بالقصد از خدا نفی می کنن و درستم هست، اراده رو برای خدا اثبات میکنن. بله، حالا اختلافی که اراده رو صفت ذات بدانن یا صفت فعل، اونو کار نداریم فعلا، ولی اصل اراده برای خدا اثبات میشه، چون وقتی میگی خدا فاعل مرید است، معنیش اینه که او در فعل خودش مقهور یک فاعل بالاتر نیست. و اگر شما بخواید اراده را به این معنا از خدا نفی بکنید، یعنی برای خدا را یک نوع مقهور و مغلوب غیر دانسته اید، و قطعا مراد شهرزوری این نیست، ولی عبارتش عبارت رسایی نخواهد بود. یعنی در عبارت و تعبیر ایشون مسامحه هست، حداقل نقد به نحوه نوشتار و شرح ایشون برمیگرده و وارد میشود این نقد، اگرچه میتونیم بگیم چون حکیم است و متشابهات سخن حکما را باید به محکماتشون ارجاع داد، میتونیم بگیم مراد ایشون نفی فاعلیت بالقصده، ولی عبارت عبارت دقیقی نیست. متن سهروردی رو نگاه بکن. الجودو افادت ما ينبغي لا لعوز فالطالب لحمد او ثواب معامل و کذا المتخلص عن مذمت و نحوها. جود افاده چیزی است که سزاوار است، نه از روی عوض. ببینید اون تعریفی که بنده گفتم کامل تر بود. افادت ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوز و لا لغرض. حالا ایشون نصف آوردن، البته شاید بگیم ولی اصلش هم همین دوتاست، ولیکن اگر تعریف کامل تر می بود بر نیکویی سخن افسوده می شد. ایشون می فرماید جود افاده رساندن چیزی است که شایسته است، نه از روی عوض و غرض. یعنی یک کسی یه چیزی که شایسته است، ارزش مالی، ارزش دارد، این رو به دیگری برساند ولی از اون دیگری عوضی مطالبه نکنه. حالا برای عوض مثال دارید؟ بله، ادامه مثال برای عوض است. مثلا اون کسی که طلب میکند ستایش را یا پاداش را، این شخص رو جواد نمینامن. چی مینامن؟ معامل. یعنی کسی که داره معامل انجام میده، خرید و فروشیه مثلا. حالا خرید و فروش یکی از اقسام معاملات، یکیش بیع، انواع معاملات. معامل معنی عامش. همچنین کسی که یک چیزی را به کسی میرساند ولی قصدش رها شدن از نکوهشه یا مانند این شخص جواد نامیده نمیشه، چون عوض مطالبه کرده. همین تخلص از مذمت، رها شدن از نکوهش دیگران، یک نوع عوض است. فلا شیء اشد جودن ممن هو نور فی حقیقت نفسه. نتیجه این که طبق این تعریف چیزی موجودی شدید از لحاظ جود شدیدتر از کسی که در حقیقت نفس خودش نور باشد نیست، یعنی خداوند متعال. و هو متجلن و فیاض لذاته، پس خداوند متعال است که تجلی کننده و فیض رساننده هست لذاته. یعنی این متجلی بودن و فیاض بودنش رو از دیگری نگرفته، ذات خدا چه این اقتضایی دارد. بعد بر کیا لمن ینبغی، لمن ینبغی کیه؟ علی کل قابلن، بر هر موجودی که قابلیت دریافت اون تجلی و فیض را داشته باشد. این تمام. ول ملک الحق، پادشاه حق کیست؟ هو من له ذات و کل شیئن، اون کسی است که برای او ذات هر چیزی است. و لیست ذات حول شیئن و هو نور الانوار، ولیکن ذات اشیا و موجودات و ذات او برای هیچ وجودی نیست. یعنی هر وجودی برای اوست ولی او برای هیچ وجودی نیست. و هو نور الانوار، و او نور الانوار است. خب فرع 144 هم به پایان رسید. تا ابتدای فرع 145 قاعدتون فی المشاهده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.